بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا العبد المعيد خاتم المسجد أبا القاسم مصطفى محمد. وآلی آل الله طیبین طاهرین المکرمین و الهدات المهدیین و لاسیما مولانا بقیت الله فی ارضه حجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانی و انصاره و المستشهدین بین یدی. انشالله به محفل و مجلس ما که به نام ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستش، وجود نازنین امام عصر امام زمان عنایت خاصه ای داشته باشد. صلوات عنایت بفرمایید. دیشب عرض کردیم که برای اینکه ما بتوانیم در زمره حسینیان قرار بگیریم و اعمال و رفتار و سکناتمون رو بتونیم تطبیق بدیم و بتونیم بگیم که ما عزادار ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستیم، گفتیم دو بال نیاز هست، دو نکته نیاز هست. گفتیم یک اون شور حسینی است و اون معرفت حسینی، و این دوتا اگر در کنار هم نباشه جلو نمیره. شخصی از من سوال کرده که آقا حالا اگر که شور نباشه اما معرفت باشه چی؟ این اشکال داره؟ اصلا اگر اون معرفت باشه خود شور ایجاد میشه. ما دیشب عرض کردیم که اول معرفت هست، بعد محبت هست، بعد اطاعت هست. این محبت یعنی اون شوره، یعنی ما یه چیزی داریم که اومدیم اینجا برای ابا عبدالله الحسین، یه محبتی هست، این یعنی شور. یعنی اون معرفت کاری میکنه که ما اون شورمون هم بیشتر بشود. روایت هم خوندیم که پیامبر عظیم الشان فرمودن که همانا کشته شدن ابا عبدالله الحسین علیه السلام حرارتی ایجاد میکنه، و این حرارت چی میشه؟ میشه آه من العشق و حالاتهی احرق قلبی به حراراتهی. آه از این عشق و آه از این حرارتش که سوزانه. آه من العشق و حالاتهی احرق قلبی، یعنی قلب من حرارت گرفته، قلب من از این حرارتش داره میسوزه. تازه آتیش نیستا، ولی این حرارتش انقدر بالا هستش که داره من رو میسوزونه. حالا اگر خود آتشش باشه دیگه چی میشه؟ پس لازمه این که ما بخوایم حسینی بشویم این هستش. بحث این مقدمه اول که بحث دیشب بود. اما در دوران حیات و زندگی سراسر نور حضرات معصومین علیهم السلام، تاریخ شاهد ظلم ها و ستم هایی هستش که به حضرات معصومین وارد شده. یعنی این نکته مکشوفی هستش که ظلم های زیادی، ستم های زیادی، جرم های زیادی که حضرات معصومین علیهم السلام خیلی دلشون خون هست. در این میان یکی از نکاتی که خیلی حضرات معصومین علیهم السلام را اذیت کرد این بودش که یاران و نزدیکان و اونهایی که ادعای یاری میکردن، ادعای دوستی میکردن، این بیشتر حضرات معصومین رو اذیت میکرد. یعنی ظلمها و جفاهایی که از ناحیه اونها وارد میشد. هر کس به طریقی دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند، بیگانه اگر میشکند دردی نیست، من در عجبم دوست چرا می شکنند. یعنی نکته ای که هستش اینه که این بیشتر حضرات معصومین علیهم السلام رو اذیت می کرد. نکته ای که می خوام بگم این هستش که آیا ما هم ممکن هستش در ادعامون به امام زمانمون این نکته رو داشته باشیم؟ به ظاهر بگیم دوست هستیم اما خون کنیم دل حضرت رو. نکته ای که در باب معرفت حسینی باید بهش برسیم همین هستش، که ما ادعای این رو داشته باشیم که چون وقتی که امام حسین علیه السلام بهش گفتن که آقا، به یه سری افراد گفتش که آقا بیای با من همراه بشین، یه سری گفتن که آقا جون ما قلبمون با شماست، ما قلبمون با شماست اما شمشیرمون بر ضد شماست. خب این فایده نداره که، این فایده نداره که. و اینا چه کسایی بودن که من امشب باز دو سه مورد میخوام مثال برای شما بزنم، شخصیت هایی که یاران امیرالمؤمنین بوده، پیامبر رو درک کرده، علی رو درک کرده، چرا اینطوری میشه و در نهایت رستگار نشده، شقی شده، شقاوتمند شده، از دنیا رفته. این خیلی نکته مهمی هستش که سعادتمند از دنیا نرفته. ما تو در دعاهامون هستش دیگه، خدایا ما رو عاقبت به خیر از این دنیا ببر. این نکته خیلی مهمیه. در قائله ابو عبدالله الحسین علیه السلام و در قائله عاشورا ما دو جبهه داشتیم، یک جبهه حسینی و اسلام حسینی و در مقابلش جبهه یزیدی و اسلام یزیدی. ببینید شما این خیلی مهم هستش، تکلیف باید روشن بشه، آیا در جبهه امام حسین هستیم یا در جبهه یزید هستیم. این خیلی نکته مهمی هست، چون خیلی ها در آخرین لحظاتی که در جبهه یزید بودن آمدن حسینی شدن، عاشورایی شدن و امروز در سلام های شما سهیم هستن. این سلام هایی که شما میفرستید، درود هایی که میفرستید شامل حال اونها هم میشه. این باید از خودمون سوال کنیم که نکنه که ما هم این طور باشیم، نکنه که ما هم ادعای محبت امام زمان رو داریم اما در حقش این طور رفتار میکنیم. این یه زنگ خطره برای ما عزیزان، شماهایی که اهل جلسه روزه هستید، شماهایی که اهل ارتباط با محافل حسینی هستید، شماهایی که این ده روز مقدمه هستش، دو ماه عزاداری در کل سال، لبیک به فرمایش امام رضا دارید که یبن الشبیب ان کنت باکیان لشیء فبکی للحسین، هر مصیبتی برات وارد شد اگر به این مرحله برسیم فاتحه ما خونده است. یعنی اون ندایی که امام حسین علیه السلام فرمودن که علی الاسلام السلام، برای خودمونم باید این ندا رو بدیم که آقا من هیچ کاری نکردم. چون ما در روایت داریم که هر زمان مردم آمادگی حضور ولی خدا رو داشته باشه ولی خدا میاد. خب این سوال، آقا چرا الان ولی خدا نمیاد؟ چرا ولی خدا غائب هستش؟ چرا ما هرچی اون رو میخونیم، هرچی صداش میزنیم هیچ خبری نیستش؟ جواب، چون ما امام زمان رو برای راحتی خودمون میخوایم، چون ما امام زمانی میخوایم که دست به سینه بیسته بگه آقا هرچی شما بگی، امرتون چیه؟ سمعن و طاعتن. ما این امام زمان رو میخوایم، ما چون این امام زمان رو میخوایم که بله بعید معلومه که تأخیر میفته، ما امام زمانی رو میخوایم که هوایج ما رو برطرف کنه، ما امام زمانی میخوایم که مقاصد شخصی ما رو بهمون بده. شما ببینید، من باز مثال تاریخی بزنم برای شما، طلحه و زبیر ما در تاریخ داریم که پیامبر عظیم الشان دو نفر رو بهشون گفته بود که شما از نزدیکان ما هستید، یکی به صراحت به جناب سلمان گفته بود که من اهل البیت هستی، شما از نزدیکان ما هستی، یکی به طلحه بوده. طلحه در قائله حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که امیرالمومنین، اینا درد آورها، اینا روزه است، روزه واقعا اینجوری نیست که من بیام برای شما مقتل بخونم، اینا روزه های تاریخی است، اینا مصیبت های تاریخ ماست که برای ما هم درس نمیشه، برای خیلی از ما درس نمیشه، تاریخ تکرار میشه. امروز وقتی میگن آقا تو شمر زمانت رو بشناس، شهید مطهری داد میزد، فریاد میزد که آقا یه یزیدی بود هزار و اندی سال پیش این خیانت رو کرد، امروز هم این یزید وجود داره، امروز هم این شمر وجود داره، امروز هم این معاویه وجود داره، امروز هم خیلی کوفیا وجود دارن اما ما توجهی نداریم. یه پوشش قشنگ مخملین به خودشون دادم، یا آقا ببین چقدر قشنگه، خیلی زیباست، ببینید این نکته خوبی داره میگه، اما در باطنش یک آهن پاره از چدن به درد نمیخوره. چرا طلحه و زبر با علی بد شدن؟ با علی خیلی خوب بودن که، با علی در جنگ ها شمشیر میزدن. چرا قائله جنگ جمل رو راه انداختن؟ چون علی علیه السلام گفت آقا به اندازه حقتون از بیت المال باید استفاده کنید، به اندازه حقتون، یعنی مقاصد شخصشون در خطر بود. هر وقت که ما امام زمان رو برای خودش بخوام، که من امشب نمونه هاشو در کوفه میگم، دیشب یه اشاره کردم که اگر ما قرار باشه در قائله کوفه وارد بشیم و نامه های کوفی ها رو امروز بیاریم به نثر در بیاوریم و بیایم کتابش کنیم، جلدهای مختلف شاید به 10، 20، و 30 جلد برسه این نامه ها، و عنوانش رو هر بعد بذاریم که دعای ندبه کوفیان در غیاب ابا عبدالله الحسن علیه السلام. کوفیا چرا امام حسین رو میخواستن؟ یک، نگاه کوفیا رو میخوام محضرتون بگم، مردم از امام حسین یاری میخواستن، نوشته بودن که ما رو یاری بده، یعنی برای خودش امامو نمیخواستن به عنوان حجت. دو، از او طلب حمایت میکردن و میگفتن که ما رو در برابر یزید و بنی امیه دفاع کن، از ما دفاع کن، کمک ما کن. حاجتهاشون رو از امام میخواستن، یعنی امام رو برای برآوردن حاجتشون میخواستن، یعنی امام رو برای نونشون میخواستن، امام رو برای آبشون میخواستن، امام رو برای خودش نمیخواستن. شما فکر نکنید که به همه در قائله کربلا ملک ری رو پیشنهاد داده بودن، بله بهتون ملک ری رو میدیم. خیلی ها که اومدن در کربلا برای چند درهم، برای یه وعده قضایی، ببینید پس بودن و حقارت یه شخص رو ببینید، برای اینکه یه وعده قضایی بهش بدن، برای اینکه چند درهم بهش بدن، برای اینکه بیاد اونجا، اصلا اینا بهش پیشنهاد نداده بودن، برای اینکه بیاد اونجا و بتونه غارت کنه هر چی گیرش اومد. خیلیه دیگه. بس ببینید امام رو برای خودش نمیخواستن. اگر امام رو برای خودش میخواستن این قائله اتفاق نمیافتاد. در زمینه امام زمان علیه السلام هم همین هستش. این شیوه تعامل با امام معصوم خیلی خوب نیست، چون یه جا از بین میره. بله خیلی خوبه، امام باید حاجات رو برآورده کنه، اما نباید یه طرفه باشه. میگه محبت باید دو سوه باشه، دو طرفه باشه. حالا بگیم آقا خب امام منو دوست داره، من امامو دوستش ندارم. نه من فلانی رو دوستش دارم اما اون من دوست نداره، ولی خب همین که من دوستش دارم بسته. میگه آقا اینطوری نمیشه که. عمده افرادی که متاسفانه زندگیاشون به طلاق کشیده میشه، یا عمده افرادی که با هم به مشکل برمیخورن در کسب و کار و همه امورا، یه طرفه هست، باید دو طرفه باید باشه. بله یه وقت یه طرفه هست زمین ساز بشه که اون هم محبت طرف مقابل در دلش ایجاد بشه. پس اینو ببینید شما، این نکته خیلی مهمی هستش در قضیه کربلا. خب چه آسیب هایی داره؟ چه آسیب هایی داره این ارتباط؟ اولا که یک سویه است، چون فقط از اون انتظار داریم، فقط به ما بده. خب خودت چی؟ نه دیگه آقا، نه دیگه. اومد محضر امام معصوم، گفت آقا من فلان کار رو میخوام. گفت خب شما چه کار کردی؟ آقا دیگه بابا شما سجیت رو کمون کرم و عادات رو کمون احضا. گفت اینطوری نیستش که. یک سویه، دو خودخواهانه. مشکل اگر حل نشد امام امام نیست. اینو داریم دیگه امروز، تا مشکل داریم یا الله یا رحمان، خدایا ما بدبخت شدیم، ما بیچاره شدیم، به داد ما برس. همین که مشکلمون حل شد خودمون این کارو کردیم، خودمون این کارو کردیم. الا ماشاءالله من دیدم، حالا با توجه به سفرهای متعددی که دارم، دیدم که مردم خدا رو فقط زمانی خدا میدونن که مشکل دارن. آقای خدا، خدای زمان خوشحالی و خنده و شادمانی هم هست، این امام حسین، امام حسین زمان خنده و شادی هم هست. فقط امام حسین، امام حسین زمانی که من گیر بیفتم و کارم خلاصه حل نشه و به مشکل بر بخوره نیست. خب این مشکل ایجاد میکنه، یه تزلزل اعتقادی ایجاد میکنه. من میگم آقا خب امام رو الان میخوام که مشکلم رو برطرف کنه، مشکلی که برطرف نشد ولش کن، امام امام نیست، این امام امام نیستش. نکته دیگری که هست، خودخواهانه میشه، مقطعی هستش، غفلت میاره، حرکت آفرین نیست، آدم رو به یه جایی میرسونه که خمود میکنه، آدم رو از تحرک باز میداره این دید، این دیدی که باشه گوشگیر میشه اصلا آدم. داشتیم الا ماشاءالله باز نمونه تو این قضیه بوده که خیلی ها چون مشکلشون حل نشد تزلزل اعتقادی درشون اتفاق افتاد. خب وقتی که ما از امام یک مطلبی رو بخوام، امام خیلی از مطالب رو میسنجه، اینطوری نیستش که بگیم خب بله این داستان معروفیه که اومد میشه پیامبر عظیم الشان گویا رسول الله کمک من کن، پیامبر بهش مقدار پول داد، خیلی اومد و رفت، دیگه انقدر که گیر داد و انقدر سمج بود، پیامبر باشه حالا تو که نمیفهمی که، ولی زمانی میفهمی که دیگه بد شده برات. دیگه بعضی وقتا اینطوریه دیگه، یه پدر پسرش میگه حالا صبر کن، حالا یه چند روز دیگه صبر کن، یه مدت دیگه صبر کن، ولی هی اصرار 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 به یه جایی که میرسه دیگه بد شده، یا سرم به سنگ بخواه به چه قیمتی، یه چیز عدس بدیم ما. گویا رسول الله کمک من کن، پیامبر بهش کمک کرد، وضع مالیش خوب شد، خیلی زندگی خوبی رو برای خودش دست و پا کرد، کم کم دیگه اهل جلسات نشد، روزا به قول حالا ما نماز نیومد، سخنرانی های پیامبر رو نیومد، درس ها رو نیومد و نیومد، فصل محصولاتش شد و فصل خلاصه زکات شد، آقا زکات بده، گفت ای آقا من خودم کار کردم زکات کجا باید بدم من، آقا زکات، نه آقا ول کن این حرفا رو آخوندا گفتن، خیلی شما بها ندیدیم این حرفا، اینا خیلی چیز نیست، آقا مرگ بد میاره ها، جوون مرگ میشی ها، آقا نمیدونم خیلی مصیبت هستش براش، نه آقا اینا اینجوری نیست. وقتی یه نفر به صورت خیلی بدی میمیره، بعد میریم زندگیشو میبینیم، آقا بله اهل پرداخت خمس و زکات نبوده، اونجاست که میگه آقا عجبه کاش، بعد میگه آقا نه قسمتش بود دیگه، آقا قسمت که اینطوری نیستش که یارو خوش از بالا پشتمون با اختیار خودش بنزه پایین، آقا قسمتش این بود که بره بالا پشت خودش بنزه پایین، قسمتش این بود که بره مثلا یه مش قرص بخوره خودشو بکشه، قسمتش بوده دیگه، این جبرش بوده، چون به نفعمون نیستش که بخوام اینجا دیگه بسش بود دیگه، زندگی خیلی بهش فشار آورده بود، خیلی دوست داشت که خیلی رمانتیک از این دنیا بره، بسش بود دیگه، همین کفایتش کرد. آقا اینطوری نیست، گفتم پیامبر گفتن که آقا بید بهش بگید که حداقل پول خودمونو بده، پول خودمونمون برگرد بده، امانت داده بودیم، پولو گرفت و خلاصه اوضاع احوالش خیلی بد شد و دیگه حالا خیلی داستانش مفصل هست، اومد پیش پیامبر گلگی کرد، پیامبر گفت بهت گفتم صبر کن، تو ظرفیت پولدار شدن رو نداشتی، چرا نفهمیدی، به چه قیمتی، به چه قیمتی حاضر بودی که ثروت به هم بزنی اما از خدا دور بشی، از امام حسین دور بشی، از پیامبر دور بشی، به چه قیمتی ما حاضر هستیم این کار رو انجام بدیم، آیا حاضریم که از بین بریم؟ میگه این اگر به این صورت باشه این خوب نیست، این خوب نیستش، حرکت رو میگیره. خب چطور باید باشه؟ میگیم اگر ما امام زمان امام حسین شما ما رو یاری کن، ما هم شما رو یاری میکنیم، اللهم اجعل لی من انصاری و اعوانه، امام حسین ما دفاع از ولایت آماده ایم، مثل شهدا پاش هم ایستادیم، شما هم کمک ما کن، و زابین ان و محامین ان، شما حاجت ما رو بده، ما هم حاجت دستورات رو گوش میکنیم، دو طرفه باید باشه، شما حاجت ما رو بده، و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه، شما حاجت های ما رو برآورده کن، ما هم کمک میکنیم، جدا فکر کنیم. من دیشب دوستا سوال مطرح کردم، یک چطور اماممون رو یاری میکنیم؟ بله یکیش سیاه پوشیدن، بله این سیاه پوشیدن شما یاری کردن امامه، اون حرکت عظیم اربعینه، اون یاری دادن امامه، اما اینا ظاهره، یه چیز باطنی میخواد، یه چیز باطنی میخواد. بله 20 میلیون جمعیت میره کربلا، خیلی عالی، بزرگترین تجمع خلاصه انسانی است. اصلا حالا دینشو کار نداریم ما، مذهبیشو کار نداریم، که بزرگترین تجمع شیعی و نمیدونم بزرگترین تجمع مسلمین و بزرگترین تجمع انسانی، چون از همه ادیان هست، اونایی که رفتن میدونن که از همه ادیان هست. این دستا خیلی خوبه، بله، سینه زنی خیلی خوبه، زنجیر زنی خیلی خوبه، که حالا برای این همه ما بحث داریم، ما اصلا کاری ندارم. من دارم از دیده، من به عنوان یک انسان خوشبینانه دارم از دیده خیلی خوب میبینم، آه بله، به به، چقدر خوبه، چقدر عالیه. ما امشب دستمون مثلا دیشب 10 متر بود، امشب شد 20 متر، واو چه پیشرفت عظیمی ما داشتیم. حتی در مسائل مملکتی هم همچین پیشرفت‌هایی نداریم، ببینید ما چه کار عظیمی انجام دادیم که امشب دسته ما شده از مثلا 20 متر. خیلی خوبه، اینا عالیه، چون دشمن رو ضعیف میکنه، روحیه دشمن رو ضعیف میکنه. ما تو جبهه، اون عزیزانی که جبهه بودن میدونن، ما تو جبهه اصلا بحث تبلیغمون خیلی مهم بود. یعنی تبلیغاتی که بچه های ما میکردن، روزه هایی که داشتن، جلساتی که داشتن، اما این لازمه میخواد، این لازمه میخواد، این لازمه میخواد. تو خود امام زمان علیه السلام میفرمایند، حضرت میفرمایند که اگر مردم در یاری کردن ما یک سو بودن، یک ید واحد بودن، یک حرف بودن، همدل بودن، همزبان بودن، قطعا توفیق دیدار ما رو پیدا میکردن. ما فکر کنیم امام زمان رو دیدن خیلی کار سختیه، اینطوری نیست. یه ذره بریم فکر کنیم، تأمل کنیم، یه ذره از برنامه های دیگه‌مون بزنیم 5 دقیقه 10 دقیقه. چند شب پیش دانشگاه که بودم، یه جوان اومد بهم گفت آقا من حال ندارم. گفتم خب برو بخواب حال دار شو. گفت نه، منظورم این که حال معنویم خوب نیست. گفتم حالا من که خیلی اهل ذکر و اینا نیستم، مثلا اگر تو مسائل حالا جوک رو نمیدونم به قول خودمون مسائل دیگه چیزی میخوای من دست رو بدم بدم، اما تو مسائل عرف آقا شوخی نکن دیگه، جدی دارم میام. خب منم جدی میگم، منم شوخی نمیکنم با شما. گفت نه جدن حالم خوب نیست، نه واقعا به حالت استراب و استعصال رسیده، خیلی مضطرب هستش. گفتم من یه دستوری از آقای دولاوی بهت میگم، چون آقای دولاوی فرمودن که دستورش این بود اگه بعضی وقت دیدید حال ندارید، نماز بهتون حال نمیده، روزه میایی یه قطره اشک از چیزت خارج نمیشه، هیچی، حتی حالت تباکی هم نداری، حتی حالت داد زدن و ناله هم نداری، برو خلوت کن ببین کجای کارت گیره، ببین کجا مشکل داره، کجا مشکل داریم ما. امام زمان علیه السلام میفرمایند شما یک دل و یک صدا و یک زبان که بشید قطعا توفیق دیدار ما رو میبینی. وقتی که علی ابن مهزیار اهوازی بعد از 20 سفر یعنی 20 سال، چون قدیم به این صورت نبوده که شما راحت بتونی بری و مکه و بیای، حالا مثلا 2 ساعت تو پرواز باشه، 2 ساعت برگردی، رو هم دیگه 6-7 ساعت بشه بری و برگردی. به علی ابن مهزیار اهوازی حضرت فرمودن که علی ابن مهزیار تو کاری که ما میام دیدنت. گفت در بغداد مشکلی ایجاد شد و 3 تا از بزرگان گفتن که آقا، به شاه، به پادشاه بغداد گفتن که آقا ما این مشکل رو حل میکنیم. خب ببینم شما شیعه ها که این همه ادعا دارید چی کار میکنید. گفت ناسبی بود، ناسبی یا کسایی هستن که علنی حضرات معصومی رو فوش میدن، یعنی سنی هم نیستن. شاید مثلا این وهابی ها، این داعشی ها، شما مثلا بگیم آقا ناسبی هن، هرچند که این خبیث ها این کارهایی که میکنن، من فکر کنم ناسبی ها هم این کارها رو انجام نمیدن. گفت من اگر که این کار انجام نشد، گردن هر ستایتون رو میزنم در ملای عام و میگم که این شیعه ها هی میگن ما امام زمان داریم، هی میگن که ما چی هستیم، اینا دروغ میگن، اینا کذب میگن، و هر کس که دیگه شیعه باشه من گردن میزنم. خیلی بحث حساس شد. گفت 3 شب اومدن متوسل شدن و شب سوم حضرت رو دیدن و حضرتش گفت این کار اینجور انجام بدید حل میشه. این شخص سوم آدم زیرکی بود، گفت آقا ببخشید من یه سوال از شما دارم، شما اگه امام نیستید؟ گفت بله امام هستیم. شما خب بر همه چیز احاطه دارید؟ بله، علم امام بر همه چیز احاطه داره، حتی شما به غیب هم احاطه دارید؟ بله. خب آقا شما که این همه به غیب احاطه دارید و این همه هم به همه امورات و زمین و زمان اشراف دارید و اشرافیت دارید، چرا روز اول مشکل ما رو حل نکردی؟ گفت آقا شما از روز اول نیتتون این نبود، ما 3 روز میریم حل میشه. سه روز میریم حل میشه. اگه از روز اول میگفتید که امشب میریم کارمون حل میشه، سفت و محکم و پا قرص وای میسادید رو موضوعتون، موضوعتون حل میشد. پس باید دو طرفه باشه. این مشکلی که امروز هست، این روایت هست. اینجاست که امام حسین علیه السلام میفرمایند که من بهترین یاران رو دارم، من بهترین اصحاب رو دارم. سه ویژگی زندگی عاشورایی مهدوی رو برای شما مثال بزنم. موضوع بحثمون معرفت است و سرفصل اصلیش اسلام حسینی و اسلام یزیدی است که امشب اشاره به زندگی عاشورایی و مهدوی داشتیم. دیشب بحث معرفتش رو گفتیم. امشب اولین قدم، چون امام امید میده به آدم، اگر امام رو زندگی رو منهای امام کنیم، امید از زندگی ما خارج میشه، میل به زندگی نداریم، رغبت نداریم. آدم هم که امید نداشته باشه نمیتونه زندگی کنه. بی امید که نمیشه، نشاط گرفته میشه از دین. من سه چهار تاش رو محضر شما سریع عرض کنم و عرایزم تمام. سه ویژگی زندگی عاشورایی مهدوی با الهام از زندگی اصحاب امام حسین علیه السلام. ببینیم این سه ویژگی در ما هست. اگر در ما بود، ما زندگیمون عاشورایی و مهدویه. پس ما منتظر هستیم. پس ما جزء این روایت امام جواد علیه السلام قرار میگیریم که افضل الاعمال انتظار الفرج، بالاترین فضیلت و بالاترین عبادات منتظر بودن امام هستش، شامل حالش میشیم. چون دیشب عرض کردیم در باب شناخت اینقدر باید شناختمون زیاد بشه که شبیه امام بشیم. یعنی عاشق و معشوق اینطوریه نشانه هاشون. کسی که عاشق هستش، عاشق هست، یه نشانه هایی از معشوق خودش داره. این خیلی نکته مهمیه. حالا ما خب عاشق امام زمان هستیم. خب اگر این سه نکته رو داشته باشیم، در مورد محبین و شیعیان میتونیم خودمون رو در درجه یاوری و یاری امام عصر بدونیم. چون اونایی که رفتن در قائله کربلا و در قائله عاشورا شهید شدن، اینها عزیزان کسانی بودند، اینها کسانی بودند که امام زمان خودشون رو یاری کردن. اولین نکته‌ای که در ویژگی زندگی خلاصه انسان‌های عاشورایی مهدوی هستش اینه که حق پذیر هستن. اولین ویژگی، هیچ مقاومتی ندارن، حرف حق رو قبول میکنن. چون داریم دیگه، یه حرف حق رو قبول کن ولو که از شخص کافره، نمیدونم ملحد باشه، ولی حرفش حق دیگه، قبول کن. اولین نکته است، گفت قبول کنید حرف حق، حق پذیر بودن. این خیلی نکته مهمی است. ولایت مدار بودن، برای منافع خودشون کار نمی کردن، برای منافع خودشون کار نمی کردن. به شهید برونسی گفتن آقا تو چرا اینقدر خلاصه کارهای انقلابی و بر ضد حکومت پهلوی کار؟ گفت اینا چون برحق نیستن. گفت کی برحقه؟ گفت آقا روح الله برحق. تو آقا میکشنه، بابا برو بنایت رو کن، تو زندگیت گیره. گفت خدا میرسونه، خدا میرسونه. این شد واقعا عبدالحسین شد، یعنی عبد امام حسین شد، چون حق پذیر بود. چه اسم قشنگی، عبدالحسین، یعنی عبد امام حسین علیه السلام شد، چون حق پذیر بود، حق رو قبول کرد. گفت آقا روح الله میگه، آقا روح الله میگه. این حق پذیری مهمترین نشانه هستش. نمونه کربلایی بگم. یک، اولین سه تا نمونه براش امشب نوشتم که محضر شما عرض کنم. اولین شخصیت جناب زهیر ابن قین بجلی هستش. زهیر عثمانی بود، یعنی یار پیامبر بود، اما در زمان امیرالمومنین علیه السلام به امیرالمومنین گفت شما کاری کردید که عثمان کشته شد. و اینکه امیرالمومنین میدونه که مخالف بود. حضرت به نزدیکان خودش هم گفته بود که آقا اگر شما عثمان رو کشتید، خلیفه کشی رسم میشه، این کارو نکنید، خلیفه کشی رسم میشه. این زهیر اینطور بود. در قائله ابا عبدالله الحسین علیه السلام از سفر حج برمیگشت و تقریبا هم تا جایی که میتونست حواسش این بود که با ابا عبدالله هم منزل نشه، اما زهیر دلش آماده بود، حق پذیر بود. وقتی که پیک ابا عبدالله اومد دم چادرش، دم خیمش و گفت که حسین ابن علی کارت داره، اول بی تفاوت بود، آقا کار داره دیگه، من کاری باش ندارم. گفت همسرش بهش گفت زهیر تو چطور میتونی فرزند رسول الله تو رو خوانده و از تو درخواست کرد تو اجابت نکنی؟ چطور میتونی این کار رو انجام بدی شما؟ و رفت. وقتی که رفت برگشت شاداب با نشاط، همه اموالش رو تحویل داد، همه کاراش رو انجام داد و بعد اومد در سپاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. عثمانی بودا، با علی درگیر بودا. این تعجب بفرمایید، رستگارم شد چون حق پذیر بود. شخص دیگری هست در قائله کربلا به نام سعید ابن عبدالله حنفی. سعید چه کسی بود؟ سعید ابن عبدالله در روز عاشورا دو نفر یا سه نفر، یعنی یه حلقه اساسی دور ابا عبدالله و اهل خراسان ابا عبداللهی بودن اونجا برای حضرت نماز بخونن، دو نفر خیلی سرشناسن، از این دو نفر یکیش جناب سعید ابن عبدالله حنفی هستش که 13 یا 14 تیر میخورد و بعد حضرت نمازش تمام میشه به شهادت میرسه که حضرت میاد بالا سرش میگه آقا جان از من راضی شدی؟ از میگه بله حضرت راضی شدیم. سعید کسی هستش که وقتی که جناب مسلم آمد در کوفه رفت منزل مختار، در منزل مختار که بود سعید آمد اونجا و نامه مختار رو در مکه به ابا عبدالله رسوند، نامه ابا عبدالله رو رسوند و با ابا عبدالله هم منزل شد. یعنی یکی از کسایی که با ابا عبدالله صحبت کرد که آقا بیاید این مسیر رو بریم، کوفیا شما رو دارن میخوانن، طلب میکنن، یاری شما رو نیاز دارن، سعید بود. اما رو حرف خودش سفت و محکم ایستاد، مثل خیلی ها نبود. در شب عاشورا وقتی که ابا عبدالله فرمودن که خلاصه مشعل ها رو خاموش کنید، حضرت فرمودن که من دیگه بیعتم رو برداشتم، کسی میخواد بره بره. خیلی ها رفتن، فکر نکنید که هم مثل مسلم ابن اوسجه یا مثل حبیب یا اولین کسی که جناب قمر منیر بنی هاشم حضرت عباس ابن علی بلند شد و گفت آقا ما اگر 1000 بارم کشته بشویم شما رو ترک نمی کنیم. همین جناب سعید بلند شد گفت یا حسین من اگر که 1000 جان هم که داشته باشم و 1000 بارم کشته بشم، قطعم که بشم شما رو ول نمی کنم. کجا رو دارم برم؟ این دومین شخص عاشورایی. و سومیش که همه شما دیگه از من بهتر می شناسید، جناب هر ابن یزید ریاهی. هر آخرین لحظات میگفت، اینطور گفت به خدا قسم من خود را بین بهشت و جهنم مخیر میبینم که برم بهشت یا برم جهنم، والله چیزی را به جای بهشت بر نمیگزینم حتی اگر قطعه قطعه بشم. خودش آمد، پسرش آمد، دامادش هم آمد. هر کی بوده؟ هر کسی بود که وقتی که ابا عبدالله که میخواست وارد بر کوفه بشه جلو حضرت گره گفت آقا نمیذارم دیگه جلوتر بری، همینجا بیس. بعدم نامه زد به عبیدالله که آقا من نذاشتم حسین جلوتر بیاد، که آخرین لحظات و عمرش. اینا دیگه مصداقهایی هستش که از اولم خیلی سینه چاک نبودن، از اولم خیلی دعوه این رو نداشتن. آدمای خلاصه برای خودشون شاید به قول معروف متدینینی بودن که خیلی کاری به انسان نداشتن، اما یه روزنه هایی در وجودشون بود. من همیشه این مثال رو برای جناب هور میزنم که میگم ما وقتی که میخوایم بریم چینی بخریم یه چند تا تلنگر بهش میزنیم که ترکی نداشته باشه و این چینی خوبیه. میگم ابو عبدالله به هور تلنگر رو زد، دید نه جنسش خوبه، این میارزه که بخریش، این به درد میخوره، هر به درد میخوره. این سه تا نمونه. از اون ور نمونه های دیگه هم داریم ما در قضیه کربلا، نمونه های زیادی داریم در قضیه کربلا که تا آخرین لحظه، تا آخرین قطره خون پای ابو عبدالله ایستادن. این آخرین نکته عرض کنم و انشالله عزیز دلمون هممون رو به فیض برسونه. خب در مقابل حق پذیری چیه؟ خودمحوریه. یعنی من هستم، من هرچی بگم. آقا ولی، ولی رو ول کن، من بفهمم اینجا این کار رو باید کنم، این کار رو باید نباید کنم. در مقابل حق پذیری خودمحوری هستش. شخصی هستش که در فیلم مختار قطعا شما این رو دیدید، شبس ابن ربعی، شبس ابن ربعی شخص منافقی بود، متزلزل بود، خیلی عقیده درست حسابی نداشت، جزء پیشگامان فرقه سجاع بود. فرقه سجاع فرقه‌ای بودش که در زمان خود پیامبر عظیم‌الشأن، وقتی که در زمان حیات پیامبر ادعای نبوت کرد، خود سجاع دختری است، ادعای نبوت کرد، شبس جز مؤذنهای این فرقه زاله، فرقه انحرافیه بود. آدم معلوم الحالی بود، با پیامبر بود. خب اول میره تو اون فرقه، بعد بیاد مسلمان میشه، شیعه میشه، میاد در رکاب امیرالمومنین، بعد ضد امیرالمومنین میشه، خوارج میشه، دیگه ازش خبری نیست تا قائله ابو عبدالله حسین علیه السلام برای امام حسین نامه می نویسه. متن نامش در تاریخ وجود داره. بسم الله الرحمن الرحیم، حسین ابن علی باغهای ما میوه های خوبی داده است، کوفه فضای مناسبی دارد، دلها همه به طرف تو است، به سمت تو است و نیاز به امام داره، که می گفت روز عاشورا حضرت خطاب کرد که شب است، تو همون کسی نبودی که برای من نامه نوشتی؟ گفت نه من نبودم. که حضرت گفت میبینمت که در آتش خلاصه جهالت خودت داری میسوزی، میبینمت. ببینید از اون ور سعید ابن عبدالله رو داریم، از اون ور مسلم ابن اوسجه رو داریم، از اون ور وهب رو داریم، مسیحی بوده، چند روز بیشتر نبود که ازدواج کرده، اما حق پذیر بود. پس اولین، انشاءالله دو نشانه دیگهش برای فردا شب، اولین نشانه شخصی که میخواد با معرفت باشه در زمره حسینیان و بگه من زندگیم زندگی عاشورایی مهدوی هست و من میخوام متوجه بشم که در لشکر اسلام حسینی هستم یا در لشکر سپاه یزیدی، این هستش که حق پذیر باشه. از کل مطلب ما این شد که اگر امام رو اولا برای خودش بخوایم و باید دو طرفه باشه، اگر میگیم که امام رو یاری، ما رو یاری کن، ما امام رو یاری کنیم، اگر میگیم امام درخواست ما رو اجابت کنه، ما هم درخواست امام رو اجابت کنیم. و اولین لازمش که سه رکن داره که دو رکنش انشاءالله برای فردا شب، اولیش حق پذیری هست.